قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. خب در ادامه بحث حکمرانی خانواده در قرآن کریم، سوره 12 قرآن کریم سوره یوسف رو مورد تدبر قرار دادیم، رسیدیم به آیه 36. در جلسه امروز بحث ورود حضرت یوسف سلام الله علیه به زندان رو داریم، پس از اون که حضرت یوسف خواسته زلیخا رو اجابت نکرد و حب به خدا و محبت خدا و عشق به خدا رو مقدم کرد بر غرایز نفسانی، زلیخا به تهدیدش عملی کرد، تهدیدش رو عملی کرد و جناب یوسف رو به زندان انداختن. حالا در این قسمت بحث ماجرای ورود ایشون به زندان و اتفاقاتی که در زندان میفته رو با هم مورد تدبر قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتعويله إنا نراك من المحسنين. خب ممکنه البته در بد و امر به نظر بیاد که این بخش حضور حضرت یوسف سلام الله علیه در زندان، حضور البته اجباری دیگه، یعنی این دوره‌ای که ایشون رو زندان میندازن، این دیگه ربطی به بحث حکمرانی خانواده نداره و ما میتونیم ازش عبور بکنیم، ولی بنا به دلایلی این قسمت رو میخونیم و بعد من نتایجی رو البته در جلسه امروز خواهم گرفت، ولی ارتباط این مباحث با بحث حکمرانی به ویژه حکمرانی خانواده رو من در جلسه پایانی بیشتر توضیح خواهم داد، ولی یه نکته ای رو همینجا لازم هست بگم و اون هم اینه که حکمرانی یک بحث فرارشته‌ای هست. در مباحث مربوط به حکمرانی موضوعات و مباحث مختلف در یک جا جمع میشه و مطرح میشه و مورد توجه قرار میگیره. اون چیزی که ما توی این بحث ها دنبالش هستیم بحث شکلگیری شخصیت یک فرد هست که این تأثیر میگذاره در روابط با دیگران و از جمله در روابط خانوادگی. یعنی یوسفی که شخصیت توحیدی داره و شخصیت اخلاقی اون بر اساس توحید الهی شکل گرفته، رفتارهاش هم مطابق میل خدای متعال هست. یعنی توحید رو اینگونه معنا کرده که من باید خواسته های خودم را همسو کنم با خواسته های خدای متعال و رضایت خدای متعال رو در رفتارهای خودم جلب بکنم، در حالی که در گروه مقابل میبینیم چون این چیزی نیست، نه در برادران یوسف در اون بدی که نسبت به یوسف و بعد برادرش بنیامین دارن، نه نسبت به زلیخا، نه نسبت به همسر زلیخا و نه نسبت به دیگران. یک چنین شخصیتی ظالمانه انداخته شده به زندان. حال ببینیم تعامل ایشون در زندان با دیگران چگونه است. در همین مواجهه‌ای که اینجا مطرح شده که دو خدمه دولت هم همزمان با ایشون وارد زندان شدن و زندانی شدن، بعد خوابی میبینن هر کدوم و خواب خودشون رو با جناب یوسف در میان میگذارند. بعد اونجا نکته ای دارن و اون اینه که انا لنراک انا نراک من المحسنین، ما تو رو از محسنین میبینیم. یعنی سلوک حضرت یوسف سلام الله علیه در زندان به گونه ای هست که در چشم زندانیان به عنوان یک فرد محسن و نیکوکار و اهل احسان جلوه میکنه. این تعبیر محسنین رو ما پیش از این هم داشتیم، در آیه 22 هم بود و کذالک نجزی المحسنین، همینطور در این سوره در موارد مختلفی این تعبیر تکرار میشه که حالا انشالله در جنبندی پایانی خواهیم گفت که یکی از شاخصهای حکمرانی اسلامی در همه ساحات و سطوح همین بحث احسان هست. حکمرانی مبتنی بر احسان هست. یک فرد مسلمان، یک خانواده تراز توحیدی و اسلامی، یک نهاد اسلامی چه دولتی باشه چه غیر دولتی باشه، این رویکردش رویکرد احسان به دیگران هست، قطع نظر از این که حالا اون فردی که بهش داره احسان میکنه چه ویژگی هایی داشته باشه، از چه طبقه ای باشه، از چه قشری باشه. همین که دیگران نیاز به کمک دارن، این همراهی میکنه و سعی میکنه که به اونها کمک بکنه. لذا این آیات رو البته با یه سرعت بیشتری خواهیم خوند، ولی ارتباط داره با بحث ما که وقتی ما نسبت به مباحث حکمرانی نگاه میکنیم باید مراقبت بکنیم که بحث های حکمرانی رو منقطع نبینیم. وقتی حتی از حکمرانی خانواده صحبت میکنیم باید حواسمون باشه که اینجا هم اعتقادات نقش داره، هم اخلاقیات نقش داره، هم احکام و امور فقهی نقش داره، هم تجارب بشری نقش داره، همه نقش داره، هم جامعه شناسی نقش داره، هم روانشناسی، هم تعلیم و تربیت، هم سیاست، همه دانش‌ها در همه سطوح حکمرانی ایفا نقش میکنن، منتها هر کدوم نسبت به اون مسئله و زاویه دید خودشون. و دخل معه السجن فتیان، دو تا جوان هم با ایشون وارد زندان شدن، یعنی اونها رو هم زندانی کردن به این معنا. و از آیات بعدی و سیاق آیات میفهمیم که اینها هم کارمندان نظام حاکم بودن. خب دیگه آیات طبق روالی که داره داستانها رو مختصر نقل میکنه، همه چی رو نمیگه. حالا دیگه مدتی گذشت، این دوتا جوانی که با جناب یوسف سلام الله علیه همزمان وارد زندان شده بودن، هر کدوم یه خوابی میبینند و اینها خواب خودشون رو برای جناب یوسف نقل میکنند و از اون میخوان که خواب اینها رو تعبیر بکنه. قال احدهما، یکی از این دو جوان به جناب یوسف گفت انی ارانی اعصر خمرا، این ارانی یعنی در خواب دیگه، من در خواب میبینم که دارم شراب درست میکنم. اعصر خمرا معنی لغویش این میشه که یعنی شراب را میفشارم، ولی باز اینم مختصر شده، یعنی انگور میفشارم که شراب درست کنم، مقصود اینه. پس انی ارانی اعصر خمرا یعنی من در خواب میبینم که دارم شراب درست میکنم. این که خواب میبینم یعنی ظاهرا مکرر اتفاق افتاده، یعنی چند بار این خواب برای این فرد اتفاق افتاده. و قال الاخر، اون جوان دیگه گفتش که انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل تیرومن، من تو خواب میبینم که روی سر خودم یه مقدار نان دارم حمل میکنم، میبرم جایی که تاکل تیرومن، این پرندگان میان و از این نانی که رو سر خودم گذاشتم، مثلا توی یه ظرفی نان گذاشتم بالا سر خودم، دارم میبرم دیگه از یه جایی به یه جایی، پرندگان میان و از این نانی که دارم حمل میکنم میخورند. پس دو تا خواب شد دیگه. نبینا به تعویله، شما این خوابها رو برای ما تعبیر بکن، به ما خبر بده از تعویل این دو رویا. تعویل یعنی ببریم اون حقیقت ماجرا رو ما بگیم، یعنی از این ظاهر این خواب عبور بکنیم، چون اینکه رو سر خودش داره نان حمل میکنه و پرندگان از این نان میخورن، این کنایه از یه مطلبیه دیگه. شما در تعبیر خواب در واقع تعویل دارید میکنید، یعنی میگید این خوابی که تو دیدی علامت یه چیز دیگریه، که حالا جناب یوسف این کار رو میکنه. مثلا اون نانی که تو بر بالا سر خودت داری حمل میکنی کنایه از مغز توه، و این که مثلا میگه تو رو اعدام میکنن و پرندگان میان سر تو رو مثلا نوک میزنن. بعد فلسفه این مراجعه رو هم میگه، انا نراک من المحسنین، ما میبینیم که تو از نیکوکاران هستی، یعنی نسبت به تو یه همچی حسی داریم چون تو رو از محسنین میبینیم. حالا چجوری فهمیدن که جناب یوسف از محسنین هست؟ خب از اقداماتی که حضرت در زندان انجام میداده، از رابطه‌ای که با دیگر زندانیان داشته، که حالا روایات اینجا توضیح میده که مثلا اگر کسی مریض میشد در زندان، جناب یوسف به احوالات او رسیدگی میکرد، به نیازهای او سعی میکرد که رسیدگی بکنه، اگر کسی مشکلی داشت، گرفتاری داشت، یعنی پیوسته در زندان سعی میکرد که مددرسان دیگران باشه. اینطور نبود که بگه خب من هم یه زندانیم، به من چه ربطی داره که حالا بقیه دچار مشکل میشن، این جزء وظایف من نیست، من هم یه زندانیم مثل بقیه. یا اینکه بد اخلاقی کنه، بگه من رو بیگناه زندانی کردن، حالا شروع کنه با بقیه دعوا کردن. نه، حالا زندان شده دیگه، و زندانی شدنش هم به خاطر اینه که عاشق خدا بوده، میخواسته پا روی نفس خودش بذاره تا رضایت خدا رو تأمین بکنه. حالا اینجا هم که آمده، تهدید رو برای خودش تبدیل کرده به فرصت، شروع کرده به خدمت به دیگران، و همه تو زندان شیفته او شدن، از جمله این دو زندانی که مستخدم دولت هم بودن. انا نراک من المحسنین، ما تو رو آدم خوبی میبینیم، آدم نیکوکاری میبینیم. و معلومه که احتمالاً خوابهای دیگران رو هم تعویل و تعبیر میکرده، که اینا متوجه میشن که یوسف باید بتونه این خواب اینها رو تعبیر بکنه. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما بتأویله قبل ان یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرته هم کافرون و اتبعت ملة آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذالک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خب خیلی این نحوه مواجهه حضرت یوسف سلام الله علیه با این دو زندانی جالبه. نیومده شروع کنه که خب تعبیر خواب شما اینه، نه، این فرصت مراجعه اینها رو مورد توجه قرار داده و میگه که حالا بشینید من یه مطلبی رو قبل از اینکه تعبیر خواب شما رو بگم این رو واسه‌تون بگم. اینا رو دعوت میکنه به توحید، از توحید صحبت میکنه، از شرک صحبت میکنه، و اینکه من از ادیان شرکالود خودم رو رها کردم، من از دین توحیدی تبعیت میکنم. یعنی اگر میبینید که من از محسنین هستم، این به دین و آیین من مربوط میشه. اگر میبینید که من این فضایل رو دارم، این به خدای من مربوط میشه، به دین و آیین من مربوط میشه. اگر برای شما پسندیده هست محسن بودن، شما هم میتونید محسن بشید، منتها لازمش اینه که افکار، اندیشه ها و عقایدتون رو مطابق با توحید تنظیم بکنید. یه مطلبی هم البته در آغاز میگه که این به شکل‌های مختلفی توسط مفسرین معنا شده و ترجمه شده، ولی ما لزومی نمی‌بینیم که حالا خیلی رو این جمله اینجا توقف کنیم. قال، جناب یوسف فرمود، لا یأتیکما طعام ترزقانه، نمی‌رسد به شما غذایی که شما از اون غذا تناول بکنید، روزی شما بشه اون غذا، جز آن که من خبر می‌دهم شما را به تعبیر این خوابتون، قبل ان یأتیکما، پیش از اینکه اون غذا رو بیارن برای شما. این ظاهرش همینه، یعنی قبل از اینکه مثلا نهار بیارن من تعبیر خواب شما رو خواهم گفت. مثلا نزدیک اینه که غذا رو بیارن، حالا وعده نهار یا شام هر وعده‌ای که هست، ظاهر عبارت همینه که قبل از اینکه غذا رو بیارن که شما تناول بکنید من تعبیرش رو براتون خواهم گفت. یعنی بحث ما خیلی طول نخواهد کشید. این مطلبی که قبل از تعبیر خواب میخوام بگم یه مطلب طولانی نخواهد بود. اما بعضی ها اینجا به شکل‌های دیگری هم این فراز رو معنا کردن که عرض و تفسیر کردن که عرض کردم، من الان وارد اون مسائل نمیشم. ذالکما مما علمنی ربی، اون چه شما از من میشنوید و میبینید از چیزهایی که خدا به من آموزش داده. اینجا حالا حضرت یوسف سلام الله علیه وارد صحبت میشه و منشأ این علم خودش، دانش خودش و رفتارهای توأم با احسان خودش رو برای اینها بیان میکنه. اینا یه چیزی نیست که من از پیش خودم داشته باشم. ذالکما مما علمنی ربی، این خواب شما رو که حالا من انشاءالله تعبیر میکنم، تعبیر خواب شما از چیزهایی که خدا به من آموخته. منتها درسته که ذالکما برمیگرده به تعبیر خواب این دو نفر، ولی ملاکی که آمده کلیه، یعنی جناب یوسف میخواد توجه اینها رو جلب بکنه به بحث خدا، الله، و اینکه اگر ما توحیدی بشیم میتونیم مورد لطف پروردگار قرار بگیریم و دانش‌هایی در وجود ما افروخته بشه، چون در جای دیگری داریم که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اون علمی که خدا به ما میدهد اون نوره، و خب خود خدا نوره دیگه، الله و نور و سماوات و الارض، و این از طریق تهذیب و تزکیه و انتخاب جانب میل خدا از سوی ما هست که شعلش در وجود ما روشن میشه. اینکه کسانی تمام هم مقام خودشون رو میگذارن به علوم اکتسابی، این یه وجهه، اما اون چیزی که خدای متعال ما رو دعوت میکنه علاوه بر علوم اکتسابی، بله ما دانش‌های اکتسابی هم داریم، یک مسیر میانبره. اگه میخواهید که نور علم در وجود شما روشن بشه، الهی بشید. هر چقدر تهذیب و تزکیه در خودمون بیشتر محقق بکنیم، این باعث میشه که فطرت ما و عقلانیت ما، عقل ما، اون نفخه الهی که در وجود ما هست شکوفاتر بشه. اون وقت یکی از ثمرات این همینه که فرد میتونه تعبیر رویا بکنه، میتونه تعبیر خواب بکنه. اینی بعد برای نای مختصر صحبتهایی میکنه از سوابق خودش. اینی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله، عزیزان من بدانید که من رها کردم، ترک کردم آیین مردمی را که به خدا ایمان نمی آورند. ملت در تعبیر قرآنی یعنی نظامات تجسم یافته برخواسته از مکتب. حالا ممکنه که اون دین الهی باشه یا غیر الهی باشه، یعنی کاربرد دین در قرآن برای مجموعه افکار، اندیشه ها، آرا و افعالی است که همه عرصه های زندگی ما رو در بر میگیره. لذا تو سوره کافرون میگه که لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خود شما، دین من برای خودم. پس دین کاربرد عام میداره. ملت وقتی که این دین آمده و مجسم شده، تبدیل شده به نظامات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. فرهنگ یک جامعه رو شکل داده، نظامات یک جامعه رو شکل داده، نظام حکمرانی یک جامعه بر اساس او داره پیش میره. میگه من ترک کردم، رها کردم ملت، دین و آیین قومی را، مردمانی را که به خدا ایمان نمی آورند و البته اونها به قیامت و آخرت هم کافرند. یعنی نه توحید رو قبول دارن نه معاد رو. پس دین من چیه؟ و تبعت ملت آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من پیروی کردم. پس ببینید یه لا اله داره، یه الا الله داره. لا اله الا الله، نیست معبودی جز الله. اون معبودهایی رو که ترک کرده همون معبودهایی هست، همون آیین‌هایی هست، همون مکاتبی هست که غیر توحیدیه. این چیزی رو که تبعیت کرده دین ابراهیم و اسحاق و یعقوب هست، یعنی دین توحیدی. و تبعت و پیروی کرده ام از آیین پدرانم ابراهیم، اسحاق و یعقوب. خب میدانیم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه دو فرزند داشت، اسحاق و اسماعیل، و اسحاق فرزندی داشت به نام یعقوب، و یعقوب که 12 پسر داره که یوسف هم یکی از اونهاست. پس اینجا دین خودشو به این دوتا جوان میگه که من اعتقاداتم چیه. اگه شما میبینید من توانایی تعبیر خواب رو دارم، توانایی تعبیر خواب رو دارم و اهل احسان و نیکوکاری هستم، اینها به این دین و آیین من مربوط میشه. ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، ما اساسا حق نداریم که برای خدا شریک قرار بدهیم هیچ چیزی را. طبق آیین پدران من ما حق نداریم که برای خدا شریکی قرار بدهیم. ذالک من فضل الله، این لطف خدا بر ما هست، این فضل خدا، بخشش خدا بر ما هست. و علی الناس، و بر مردم. این دینی که من دارم یه دین انحصاری نیست، یعنی شما هم میتونید به این آیین وارد بشید، شما هم اگه دوست داشتید، چون شما جز مردم هستید. ادیان الهی، دین از سوی خدا برای همه مردم آمده، برای یک نژاد خاصی، برای یک گروه خاصی نیامده. بعد میفرماید ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما چه میشود کرد که بیشتر مردم شکر به جا نمی آورند، یعنی شکر این دین الهی رو به جا نمی آورند، شکر وحی الهی رو به جا نمی آورند. خدای متعال انبیا رو فرستاد برای هدایت مردم، این نعمتیه که خدا در اختیار ما قرار داده. شکر این نعمت این هست که ما این دین رو بپذیریم، موحد بشیم، برای خدا شریک قائل نشیم دیگه. اما بیشتر مردم اینجوری نیستن، بیشتر مردم از خدا غافلن، جز غافلانن، نه جز سالکان، تا چه رسد که به مرحله واصلان رسیده باشن. اما خوشا به حال اون کسانی که به مرتبه واصلان رسیدن، و اگه به مرتبه واصلان هم نرسیدن در سیر و سلوکن، دارن تلاش میکنند که واصل بشن. خب اینا رو گفت، بعد وجدان اینها رو و فطرت اینها رو به پرسش وامی داره. یا صاحبه سجنه ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، ای رفقای من، ای همدمان من، ای عزیزان من، ای رفقای من. صاحب یعنی همراه، یعنی ای کسانی که شما، ای دو عزیزی که شما توی این مدت در زندان همدم من بودید، به من جواب بدید آیا پروردگاران پراکنده بهترند یا خدای یگانه مسلط بر همه امور؟ یعنی چرا ما باید قائل به ارباب انواع ارباب ها باشیم، انواع رب ها رو چرا باید قائل باشیم؟ چون طبق برخی نقل ها در مصر اون زمان هم خود الله پذیرفته بوده، اما میگفتن که الله عالم را آفریده و سپرده به دست رب های مختلف، لذا اینجا بحث ارباب متفرقون مطرح میشه. یا اینکه ما خود همون الله رو بگیم خودش ربم هست. اگر ارباب متفرقون هست، ما قراره که با کدوم رب همراه باشیم، به کدوم رب باید پاسخ بدیم، فرمان کدوم رب رو باید انجام بدیم، بعد به چه مناسبت؟ وقتی ما الله خالق ما هست، وقتی الله انبیا رو برای ما مبعوث کرده، وقتی الله مالک یوم الدین هست، روز قیامت فقط او میتونه به فریاد ما برسه، خب ما چرا سراغ ارباب متفرق بریم؟ ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دیگه اینجا بحث خودش رو خیلی خلاصه جنبندی و تمام میکنه تا وارد تعبیر خواب بشه. انگار که برای اینا سوالی پیش اومده که خب پس این همه رب تو جامعه مصر، بعد همه دارن توسط مردم عبادت میشن، پس این چیه؟ تکلیف اینا چیه؟ پاسخ اینه که آنچه شما میپرستید از غیر خدا، این در صورتی که ماه موصوله باشه، چون بعضی ها هم نافیه گرفتن، ولی موصوله بگیریم بهتره. آنچه شما عبادت میکنید من دونهی به جای خدا، به غیر خدا، نیست الا اسماء سمیتموها، اینها نیستن جز یه اسمای تو خالی که شما این نامها رو برشون گذاشتید. یه سنگی رو یه جای گذاشتید، گفتید که این بت فلان، این رب فلان، یه مجسمه‌ای تراشیدید، یه نامی براش گذاشتید. اینا یه اسم گذاری هاییه که شما کردید، نه اینها ربن، نه اثری دارن در نظام آفرینش و عالم. شما به خودتون دارید ظلم میکنید، شما یه چیزایی رو با دست خودتون میتراشید و بعد اینها رو عبادت میکنید. شأن انسان بالاتر از این حرف هاست. انسان باید بیاندیشه در مورد خدایی که داره او رو عبادت میکنه، ربی که داره او رو عبادت میکنه. آیا اون خدا و ربی که ما او رو داریم عبادت میکنیم در شأن انسان هست؟ از چه ویژگی هایی برخورداره؟ آیا ربی که ما داریم او رو عبادت میکنیم از قدرت لازم برخوردار هست؟ اسما و صفات او چیه؟ حقیقت فعل او چیه؟ در شأن انسان نیست که جز الله موجودی رو بخواد عبادت بکنه، تا چه رسد که بخواد بت‌ها رو عبادت بکنه. بعد می‌فرماید که اینها یه اسم‌هاییه که شما و پدرانتون بر اینا گذاشتید. ما انزل الله به همین سلطان، خدای متعال هیچ حجتی رو بر حقانیت اینها فرو نفرستاده است. خدای متعال در وحیی که به انبیاء الهی کرده هیچگاه هیچ حجتی بر درستی بت پرستی نفرستاده است. ان الحکم الا لله، این در صورتیه که حکم جز از ناحیه خدای متعال نمیتونه باشه. اون چیزی که در نظام زندگی ما باید مبنای عمل قرار بگیره، در نظام عبودیت ما باید مبنای عمل قرار بگیره، دستورات خدای متعال باید باشه. ما نهاد سازیمون، سیاست سازیمون، دولت سازیمون، جامعه سازیمون، خود سازیمون، خانواده سازیمون، اینا همه باید مطابق دستورات خدای متعال باشه. ان الحکم الا لله. خب اگر ان الحکم الا لله، ای همراهان زندانی من، میدونید خدا چی دستور داده؟ امر الله تعبدوا الا اياه، خدای متعال فرمان داده است که نپرستید جز او را، نپرستید جز او را. ذالک دین القیم، این دین الهی هست، این عبودیت الهی هست، این ستایش خدای متعال هست، این توحید هست که دین برپادارنده هست. انسان اگه میخواد رو پای خودش وایسته، در صورتی میتونه قیام کنه، میتونه رو پای خودش وایسته که به خدا تکیه کرده باشه، به دین الهی تکیه کرده باشه. اگر به خدا انسان تکیه نکرد، دیگه تکیهگاه استواری نداره. اگر به دین الهی تکیه نکرد، دیگه تکیهگاه استواری نداره. شیطان، شیاطین، طاغوت‌ها، اینها تکیهگاه‌های خوبی نیستن. یه روزی میرسه که اینا هم مثل شما، روز قیامت که میشه، وقتی اونجا تو آیات دیگه داریم در قرآن کریم از گناهکاران سوال میشه، اونا میگن که این طاغوت‌ها بودن، این شیاطین بودن. حتی بحث ابلیس مطرح میشه که اونجا ابلیس میگه که نه، من سلطه‌ای نداشتم بر شما، من از شما خواستم، شما هم دنبال من آمدید. اما از طاغوت‌هایی که چرا اینها امر میکردن، فرمان میدادن، یعنی فرعون‌ها، اینا هم تقصیر رو میندازن گردن هم دیگه. اینا به خود اون مجرمان میگن که اگه شما نبودید که ما مرتکب جرم نمیتونستیم بشیم، شما دوروبر ما بودید، با کمک شما ما اون ظلم ها و جرم ها رو مرتکب میشدیم. ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. باز جناب یوسف میفرماید که ولکن چی میشود کرد که اکثر مردم، بیشتر مردم این معارف را نمیدانند، این حقایق را نمیدانند. توی این دو آیه، یا با اون آیه مقدمه هم حساب کنیم، توی این سه تا آیه حضرت یوسف سلام الله علیه یه دور آموزش مختصر دین رو برای اینها انجام داده. چون جوهر دین چیه؟ عبودیت خداست دیگه، الله و عبادت خدا. یعنی یک بحث نظریه که ما بدانیم که اللهی هست و اون الله خالق ما و عالم هست. یه بحث عملیه که خب اگر اللهی هست، پس نسبت ما به او چه می شود؟ تعهد ما در قبال او چیه؟ جوابش اینه که خب ما اون خدا رو باید اطاعت بکنیم، عبادت بکنیم. عبادت ملازم با اطاعت دیگه. پس اگر او رو عبادت میکنیم، یعنی باید از او اطاعت کنیم. خب اگه میخواییم از او اطاعت کنیم، باید دستوراتش رو بدانیم. و دستوراتش رو می‌خوایم بدانیم، باید با وحی الهی آشنا باشیم. پس آنچه اینجا از توحید گفته شد، آنچه ترکتو و تبعتو گفت، ما یه آیین‌هایی رو باید ترک بکنیم، یه آیینی را باید بپذیریم. اون آیینی که باید بپذیریم آیینیه که انبیاء الهی برای ما آوردن، از آدم تا خاتم، که خب کامل‌ترینش دیگه در حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هست. پس این ستایه یه بسته معارف. اگه جایی کسی بخواد خیلی خلاصه پیام خدا رو به مردم بگه، همین ستایه یه که سه چارتایه یه که اینجا جناب یوسف سلام الله علیه خطاب به این دوتا زندانی داره. دیگه بقیه همه از اینها ناشی میشه. یعنی این نظام اطاعت و عبودیت و حمایت که از جانب خدا متوجه پیروان دین خدا میشه، چون ما از خدا اطاعت میکنیم، خدا را عبادت میکنیم، خدا از ما حمایت میکنه در دنیا و آخرت. غیر از رحمانیت او، رحیمیت او هم متوجه ما میشه، مورد لطف ویژه خدا هم قرار میگیریم. بهره‌مندی از نعمت‌های دنیا برای همه هست. خدای متعال می‌فرماید کلاً نمد دو هاولائه و هاولا. این نعمت‌های دنیوی هر کسی تلاش کنه بهش میرسه، چه مسلمان باشه چه نباشه، چه کافر باشه چه مشرک باشه. یه مشرک هم اگه در دنیا تلاش بکنه، خدای متعال می‌فرماید من پاداش تلاشش رو بهش میدم، خب اما بحث آخرته که ویژه است دیگه، یعنی اگر کسی آمد و مطیع خدای متعال شد، در مسیر خدای متعال از این نعمتهای خدا استفاده کرد، این را هم خدا پاداشش رو میده. پاداش این چیه؟ علاوه بر دنیا آخرت هم هست، بهشت هم هست، فوز عظیم هم هست. پس دین قیم تعریف شد، بحث عبودیت مطرح شد، بحث توحید و شرک مطرح شد، بحث شکر مطرح شد، بحث ترکتو و تبعتو مطرح شد، یعنی لا اله الا الله. ما باید مرتب افکار، اندیشه ها و افعال خودمون رو مورد پالایش قرار بدیم، اونچه رو که غیر توحیدی و غیر الهیه کنار بگذاریم، اونچه رو که مورد رضایت خدا هست اینها رو حفظ کنیم و تقویت بکنیم. حالا وارد تعبیر خواب اینها میشه، یا صاحبه سجن، ای رفقای زندانی من، اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. اما یکی از شماها که خواب اول، یعنی اون کسی که گفت من خواب میبینم که دارم شراب درست میکنم، این آزاد میشه و دوباره بر میگرده به شغلی که در دربار داشت که ظاهراً ساقی پادشاه بوده. فیسقا ربه خمرا، این مثل سابق می نوشاند به رئیس خودش شراب را. رب به معنای ریاست هم هست، ریاست، اون کسی که آقا بالا سر هست مثلا توی سیستم اداری اینها. فیسقا ربه خمرا، ربه یعنی اون رئیس خودش رو. تو آزاد میشی، میری اونجا و به شغل قبلی خودت برمیگردی و ساقی او میشی. و اما الاخر، و اما اون یکی دومیه که خواب دیده بود که نون رو سرش داره میبره یه جایی و پرندگان از اون نون میخورن، فیصله اون اعدام میشه، به دار آویخته میشه، فتاکل الطیرم رأسه، پرندگان از سر این آدم میخورن، تغذیه میکنن. یعنی اینقدر اونجا میمونه که پرندگان سراغش میان. بعد هم به اینا میگه که این چیزی که گفتم تمامه دیگه، یعنی این تعبیر خوابی که براتون کردم، این حرفایی که زدم جای چون و چرا نداره. این که بگید حالا شاید اینطوری نشه و از این حرفا نداریم، قضی الامر یعنی قطعی شده کار، قضی الامر یعنی کار قطعی شده، الذی فیه تستفتیان، این کاری که شما دربارش از من استفتا کردید. استفتا کردن یعنی نظر خواستن. دو تا خواب به من گفتید، گفتید اینا چیه، من پاسخ سوال شما رو دادم. این تعبیر خوابی که کردم قضی الامر قطعیه دیگه، ردخور نداره. بعد خب اینا پس دو نفر، یکی گفت نجات پیدا میکنه میره پیش پادشاه و اونجا میشه ساقی، یکی هم که اعدام میشه. اینجا یه تلاشی جناب یوسف میکنه برای اینکه بلکه از زندان نجات پیدا کنه، چون بیگناهی که زندان شده. خب انسان در هر مقام و موقعیتی که قرار میگیره باید تلاش خودش رو انجام بده برای اینکه از وقت خودش، عمر خودش و سرمایه‌ای که خدای متعال در اختیار او قرار داده بهترین استفاده ها رو ببره. خب آدمیزاد که نباید تو زندان باشه که، مخصوصا حالا بیگناه هم که باشه دیگه بدتر. بنابراین جناب یوسف به او میگه که ببین تو رفتی اونجا، از من هم بگو به پادشاه، به رئیس خودت بگو که من اینجا بیگناه زندانیم. اما خب این آقا که آزاد میشه و میره دیگه فراموش میکنه، دیگه به یوسف احتیاجی نداره دیگه. دیدید بعضی از آدم ها اینطوری هن دیگه، کارشون که راه میفته دیگه رفت که رفت، اصلا پشت سرش هم نگاه نمیکنه. فقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. جناب یوسف گفت به اون کسی که یقین داشت که او نجات پیدا میکنه، اینجا ظنه به معنی گمان نیست، ظنه چون از افعال قلوب هست خب گاهی هم میاد به معنای ظن و گمان، ولی اینجا به معنای یقینه. گفت به اون کسی که یقین داشت که او نجات پیدا میکنه، من هما از اون دو نفر، چی گفت؟ گفت اذکرنی عند ربک. رب عرض کردیم یعنی اون رئیس، پادشاه، ملک، صاحب اختیار. در اون فرمایش جناب عبدالمطلب هم هست به ابرهه که گفت انا رب الابل، یعنی من صاحب شتران هستم، ولی البیت رب، بیت الله صاحب دیگه ای داره. پس این رب یعنی مالک، صاحب، رئیس، صاحب اختیار، که تا پادشاه رو هم شامل میشه، مشکلی نداره. واس کرنی اند ربک، وقتی رفتی پیش رب خودت، پیش اون رئیس خودت، مالک خودت، ارباب خودت، اون از منم صحبت بکن، یعنی بگو مطلب منو بهش بگو که من اینجا بی گناه زندانی ام. اما فانساه الشیطان ذکر ربه، این که از زندان بیرون رفت، شیطان فراموش کرد که این پیش سرور و رئیس خودش از جناب یوسف یاد بکنه. پس از خاطر او برد شیطان یاداوری مطلب جناب یوسف را ربه در نزد رئیس خودش. فلبس فستج، پس بند خدا یوسف همچنان تو زندان موند. بزع سنی، چند سال دیگه. بزع رو گفتن بین 3 تا 9 سال رو شامل میشه. خب این موند و موند دیگه، ادامه‌ش رو اینجا نیامده، میره وارد ماجرای بعدی میشه. این فراموش کرده بود یاد یوسف را در نزد پادشاه، تا پادشاه یه خوابی دید و هیچ کدوم از کارگزاران پادشاه، از کسانی که تعبیر خواب میکردن واسه پادشاه، نتونستن اون خواب رو تعبیر بکنن. نه تنها نتونستن تعبیر کنن، بلکه گفتن اینا خوابهای آشفته هست، این خوابهای آشفته تعبیری نداره. این زندانی که حضرت یوسف تعبیر خوابش رو کرده بود که تو آزاد میشی و حالا ساقی پادشاهه، یادش اومد جناب یوسف و به پادشاه گفتش که یه کسی من میشناسم که میتونه خواب تو رو تعبیر بکنه، و خواب پادشاه رو برد پیش یوسف در زندان، به یوسف گفت و یوسف خواب رو تعبیر کرد. و قال الملک، و این داستان جدید شروع میشه دیگه، و قال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. پادشاه گفت من در خواب 7 گاو چاق رو میبینم که اینها میخورن، 7 گاو لاغر رو، و 7 خوشه سبز میبینم و اخر یابسات، و 7 خوشه هم که خشک شده. ای بزرگان، در باب خواب من سخن بگویید اگر شما اهل تعبیر خواب هستید. شما که مدعی هستید که تعبیر خواب میکنید، خب این خواب من رو تعبیر بکنید. قالوا اضغاث و احلام و ما نحن به تعبیر الاحلام به عالمین. نگفتن ما بلد نیستیم اینو تعبیر کنیم، گفتن که اغواث و احلام، اینا جز این خوابهای پریشان طبقه بندی میشه و ما خوابهای اینجوری رو، خوابهای پریشان رو بلد نیستیم که تعبیر کنیم. کنایه از این که اینا دیگه تعبیر نداره، که خوابهای آشفته و پراکنده شما دیدید که اینا اهمیتی نداره و اصلا تعبیرم نداره، دنبال تعبیرش هم نباش. خب این خادم پادشاه اونجا وایستاده بود دیگه، با ظرف نوشیدنی که به پادشاه اگه خواست بهش بده، یادش اومد جناب یوسف. و قال الذی نجا منهما ذکر بعد امتن انا انبئکم به تعویله فرسلون. گفتین آقایی که نجات پیدا کرده بود از اون دو همراه زندانی یوسف، یعنی دیگه یادش اومد به پادشاه گفت، ماجرا رو گفت. و ذکر بعد امتن، این بیاد آورد پس از مدتی. این و دکره که خب طبق قواعد صرفی ادغام شده دیگه، یعنی از تکره بوده شده از دکره شده اد دکره. این امتن اینجا به معنای مدت ها، عنایت بفرمایید. امت خیلی از واژه ها اینجوری هست در قرآن کریم که با توجه به سیاقی که قرار میگیره معنای متفاوت داره. اینجا امت به معنای مدته. و دکره بعد امتن، این آقا اینی که از اون دو نفر از زندان آزاد شده بود پس از مدت‌ها یادش اومد ماجرای حضرت یوسف و اینکه او چقدر خوب تعبیر خواب میکنه و اونم تعبیر خواب قطعی، چون بینا گفت که قضا الامر، این تعبیری که کردم تمومه ها، دیگه جای چون و چرا نیست، اگه تو میخوای وصیت کنی وصیت کن، تو هم پیش پادشاه رفتی از من یاد کن، کلن خبر قطعیه، تعبیر خواب من قطعیه. این به پادشاه گفتش که یه همچین ماجراییه و من ببرم و خبرشو بیارم. انا انبئکم به تعبیلهی، من به شما خبر میدهم که تعبیر این خواب چیه. فرسلونه بوده فرسلونی، اجازه بدید من برم پیش یوسف تو زندان، مرا بفرستید زندان. خب این رفته و حالا پیش جناب یوسف رسیده. یوسف و ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. جناب یوسف ای صدیق، ای انسان راست پیشه، یعنی هنوز یادشه که دیگه از یوسف غیر از حرف صدق چیز دیگری نمیشود شنید، حرفش دقیقه مطابق با واقع. ایها الصدیق، یکی از القاب یوسف خب همین صدیقه. افتنا فی سبع بقرات سمان، نظر بده بر ما، تعبیر کن بر ما در مورد هفت گاو چاقی که میخورن هفت گاو لاغر رو و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک. یعنی خواب و واسش تعریف کردی، خواب پادشاه رو براش تعریف کرد. لعلی ارجع الی الناس، شما این به من خبر بده، تعبیر خواب رو بگو تا من برگردم به سوی مردم. خیلی جالبه نگو به سوی پادشاه، چون افکار و اندیشه های جناب یوسف رو میدونست که چیه. یوسف موحده، یوسف یه و ترکتو و تبعتوی گفت، من آیین مشرکان را ترک کردم، با این پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب من وارد شدم، آیین من توحیده. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. پس نظام فکری جناب یوسف رو میدونه این، لذا نگفت برگردم به پادشاه، گفت ارجع الی الناس لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، تا اونا هم بدونن، بهشون بگم که تعبیر این خواب چیه، نتایج خواب پادشاه برای مردم چیه. خب جناب یوسف اینجا هیچ شرط و شروطی نمیذاره، چون بحث مردم مطرح شده و خودش هم از تعبیر خواب متوجه شد که این خواب کلن به مردم مربوط میشه، ثمرات این خواب به مردم مربوط میشه. نگفت که حالا من که بیگناه اینجا منو زندانی کردی، نه خیر من تعبیر خواب نمی کنم، این تخصص منه، اول این کارا رو واسه من بکنید، من از زندان بیام بیرون، نمیدونم این شرط و شروطی بذاره، نه اینا رو میذاره حالا برای بعد. فعلا اینجا چون مسئله با مردم و نجات مردم مربوط میشه تعبیر میکنه، بهش نیاز دارن تعبیر میکنه. یک انسان محسن، یک انسان الهی دغدغش نجات مردمه، دغدغش نجات جامعه از مشکلات و نابسامانی هاست، معطل نمیگذره. قال تزرعون سبع سنین دعبن فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون ثم یأتی من بعد ذلک عامون فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. خیلی مختصر اینجا نقل شده فرمایش جناب یوسف. خب معلومه که برای این پیام آورنده یا پیامبر، برای این آقایی که آمده که تعبیر خواب رو بگیره، جناب یوسف مفصل توضیح داده که 7 سال خشکسالی خواهید داشت، بعد از 7 سال ترسالی، اون 7 گاو چاق یا 7 خوشه سبز کنایه از اون 7 سال ترسالیه، و 7 گاو لاغر یا اون 7 خوشه خشک کنایه از 7 سال خشکسالیه. رفته راهکارش هم ارائه کرده، یعنی برنامه ریزی 15 ساله میکنه به این آقا میده، میگه برو به پادشاه بگو. قال، جناب یوسف فرمود، تزرعون 7 سنین دعبن. ببینید شما 7 سال پیاپی دعبن، یعنی پشت سر هم، پشت سر هم کشت میکنید 7 سال. فما حسد تو، پس هرچی رو که درو کردید، فذروه فی سنبله، اونو تو خوشش بذارید، از تو خوشه در نیارید، چون از تو خوشه اگه در بیارید بعد گندم از تو خوشه در اومده رو ببرید تو سلول بذارید خراب میشه با این تکنولوژی و توانایی های امروز در مصر. الا قلیلا مما تاکلون، البته غیر از اون مقدار کمی که برای مصرف خودتون باید استفاده کنید، خب اونو دیگه باید از تو خوشه در بیارید. پس اون چرا که پس انداز میکنید باید تو خوشه باشه، اون چرا که میخواید بخورید از تو خوشه در میارید. ثم یأتی من بعد ذلک سبعون شداد، بعد از این 7 سالی که شما ترسالی هست و محصول باید 2 برابر بکارید، بعد از این 7 سال سخت میرسه. شداد همون شدید، یعنی سخت. یأکل ما قدمتم، خب یأکل ما قدمتم لهن الا قلیلا مما توسنون، شما میخورید و یأکل نه یعنی میخورن مردم از آنچه که توی این مدت ذخیره شده برای اونها. ما قدمتم لهن نه یعنی آنچه که پیش از اون، یعنی تو همون 7 سال ترسالی شما ذخیره کردید، لهن نه برای مردم، الا قلیلا مگر یه مقدار کمی، مما توسنون از آنچه که شما میخواهید نگه دارید برای کشت تو سال 15. پس برنامه 15 ساله هست. خیلی ها فکر میکنن 14 ساله هست، نه 7 سال ترسالیه که باید محصولی تولید بشه برای 8 سال. 7 سالش خشکسالیه، از همون ذخیره استفاده میکنید، 1 سالم میخواهید بکارید در اون سال 15 که به اصطلاح ترسالی شده تا اونجا دوباره محصول داشته باشید. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون، آنگاه می آید بعد از این 7 سال خشکسالی، درش یه به اصطلاح بارانی که یغاث از غیس بارانه، اینجا یغاث الناس، البته اینم افراد به شکل‌های مختلف معنا کردن ولی اون ترجمه‌ای که ما فکر می‌کنیم درست‌تره، یغاث الناس یعنی بارون میاد برای مردم. غیث باران مفید و نافع هست، باران انواعی داره، مطر هم داریم اونم بارانه، ولی یغاث غیث یعنی اون بارانی که دیگه مردم به الغوث الغوث افتادن، اون خشکسالیه اینقدر اذیت کرده، 7 سال پشت سر هم خشکسالی. الان چرا توصیه میشه نماز باران بخوانید؟ یعنی ما استغاثه ببریم به خدای متعال، طلب باران بکنی. و فیهی یعصرون، تو اون سال دیگه مردم یعصرون یعنی آب میوه ها رو میگیرن. خود یعصرون رو کسی لغوی معنا بکنه یعنی فشار میدن، ولی کنایه از همین عصاره گیری، یعنی دیگه باغات دوباره فعال میشه، میوه ها فعال میشه، هندونه، خربوزه، نمیدن با اقسام میوه ها، انار، چی اینا، شما میتونید از این میوه ها اون چیزی رو که میخواهید با فشرده سازی بگیرید، آبشون رو بگیرید، نمیدونم یا چیزای دیگه درست کنید. خب اینو رفت به پادشاه گفت که حالا این که پادشاه با این تعبیر خواب چه مواجهه‌ای داره و چه اتفاقاتی میفته اون رو میگذاریم برای جلسه بعد. اما چند تا نکته رو من اینجا خدمتتون عرض بکنم در همین دو تا بخشی که خوندیم. یکی گفتگویی که جناب یوسف داشت با اون دو تا زندانی که از فرصت استفاده کرد و بحث توحید رو برای اونها مطرح کرد و یکی هم این تعبیر خوابی که انجام داد. خب اون چه که به نظام حکمرانی مربوط میشه بحث نظام حکمرانی توحیدیه. یک نکته دوم این که پیامبر خدا اینجا وارد بحث اقتصاد شده، یعنی جناب یوسف فقط تعبیر رویا نکرد، خیلی جالبه، فقط نگفت که این خواب معناش اینه، 7 سال ترسالی دارید، 7 سال خشکسالی دارید، همین، این تعبیرش اینه. اینجا بیش از تعبیر خوابیشون انجام میده، یعنی خب این 7 سال ترسالی، 7 سال خشکسالی، ولی پادشاه الان باید چیکار بکنه؟ احتمالاً یعنی از این ما متوجه میشیم که جناب یوسف میدونه که اونجا اوضاع چیه، خب مدتی زندگی کرده دیگه در پایتخت، میدونه اینا چجور کارگزارانی هن، اصلا برنامه ریزی بلند مدت ندارند. اینجا خیلی درس هست به لحاظ حکمرانی نه فقط خانواده، بس فراتر از حکمرانی خانواده و حکمرانی های مضاف و بخشیه، مطلق حکمرانی که از این سیره و سنت جناب یوسف سلام الله علیه ما یاد میگیریم و باید یاد بگیریم و باید متوجه بشیم که قبل از این که بحرانی اتفاق بیفته ما باید تلاش بکنیم که پیشبینی بکنیم و براش راه و چاره پیدا بکنیم. حالا امروز دانش نمیدونم هواشناسی و چه و چه و چه این دانش ها آمده به ما میگه که وضع بارش برف و باران و نمیدونم آب و اینا چگونه خواهد بود و کلن اینا همه الان جنبه علمی و تجربی پیدا کرده. اما جناب یوسف از یه مسیر دیگری این راه رو رفته که اون رو خدا اینجا برای ما گزارش داره میده و اون اینه که یوسف توحیدی شده. یوسف یه آدمیه که علم به مثابه نور از جانب خدای متعال در وجود او جوشش پیدا کرده. این ماجرا به ما میگه یک راه‌های میانبری هم هست. اگر کسانی توی مسیر توحید قرار بگیرن این علم در درون اونها میتونه از ناحیه خدای متعال فعال بشه، جوشش پیدا بکنه و اینها بتونن از این طریق مشکلاتی رو که در آینده ممکنه متوجه انسانها بشه پیشبینی بکنن و براش راهکار ارائه بدن. این یه نکته. نکته دیگری که اینجا چند تا بحثم شده، بعضی گفتن که این که جناب یوسف به اون زندانی که آزاد میشد گفت که مرا پیش ارباب خودت یاد بکن، این خلاف توحید نیست؟ جوابش اینه که خیر، خلاف توحید نیست. ما تو زندگی دنیاویمون از همدیگه کمک میگیریم دیگه، این خلاف توحید نیست. اینکه یه کسی بیگناه زندانی شده بعد به یه کسی دیگه ای که به نظرش میرسه که این داره میره پیشه حاکم، پیش یه مسئولی بگه که آقا رفتی اونجا بگو من اینجا بیگناه زندانیم، این مخالف توحید نیست. اینا حرفایی که زده شده حرفای دقیقی نیست. یا بعضی بحثای دیگه‌ای که توی افواه هست اینها بحثای در واقع دقیقی نیست. بله این بخش آخر که ارتباطش معلوم بود درس کردم، بحث نظام برنامه ریزی رو در حکمرانی استفاده میکنیم ازش دیگه، این صراحت داره، اینکه باید کارگزاران و کنشگران عرصه های مختلف مخصوصا عرصه مملکت داری حواسشون باشه که قبل از اون که بحرانی متوجه جامعه بشه، چه بحران های طبیعی چه غیر طبیعی، برای اونها برنامه ریزی بکنن با همکاری خود مردم هم باشه. این برنامه ریزی که حالا تو آیات بعدی جلسه بعد خواهیم دید که جناب یوسف سلام الله علیه با همکاری خود مردم این کارها رو انجام میده. اون بخش اول هم عرض کردیم، نکته‌ای که در بحث حکمرانی ازش خواستیم استفاده بکنیم اینکه حکمرانی میتونه مبتنی بر توحید باشه یا مبتنی بر شرک، یعنی اون پارادایم های حکمرانی یا توحیدی هست یا شرکالوده. جناب یوسف بر اون پارادایم توحیدی تاکید کرد. البته گفتیم ارتباط آیاتی که امروز خوندیم با بحث حکمرانی خانواده ممکنه که به ذهن برسه که ارتباط خاصی نداشت با بحث خانواده، اما اون نکته‌ای که اول جلسه عرض کردم این بود که ما از قرآن یاد میگیریم که مباحث مربوط به حکمرانی در هم آمیخته است، و ما که اینجا حالا داریم حکمرانی خانواده رو پیگیری میکنیم، از این آیات همزمان یاد میگیریم که این یوسفی که در ساحت خانواده عفیف هست، این وقتی تو زندان هم میره همینجوره. این اگه اونجا محسنه، تو زندان هم محسنه، تو جامعه هم که میاد محسنه. یعنی یه آدمیه که هر جا هست ازش نیکوکاری میباره، و اون آدمی که در سطح خانواده اهل تحتک و پرده دری هست، اون همه جا این کار رو میکنه. یعنی فقط بحث شهوت رانیش نیست، اون تو فضای نظامی و امنیتی و قضایی و اینها هم که قرار میگیره از قوه قهریه استفاده میکنه برای مبارزه با افراد عفیف و پاک دامن. اگر تو فضای رسانه‌ای هم قرار بگیره، اونجا حاضره که به دروغ و مباحث اغواگرایانه رو بیاره برای مواجهه و مبارزه با اون کسی که تو مسیر حکمت و بصیرت قرار گرفته. بنابراین ما حکمرانی رو در واقع یک منظومه و یک مجموعه میبینیم که اینطور نیست که بگیم در ساحت مثلا حکمرانی خانواده میتونه توحید نباشه ولی تو جامعه مثلا باشه، یا تو خانواده توحید باشه تو جامعه نباشه. اگر کسی موحد شد همه جا این توحید شفای نقش میکنه، اگه موحد واقعی بود و متوجه خدا هست، حب به خدا رو مقدم میکنه بر هر نوع میل و حب دیگری، و دستورات خدا رو که فرمود ان الحکم الا لله، که امر عام می بود، و این پیوند عبودیت با خدای متعال رو در سراسر زندگی خودش از جمله در سطح مباحث خانوادگی و اوکرانی خانواده هم اشراب میکنه، و همینطور در دیگر فضاها. خب نکات دیگه هم داره که انشالله تو جنبندی پایانی من خواهم گفت. برای بحث امروزمون همین مقدار کافیه. خدای متعال رو شکر میکنیم که توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم، و از خدا میخواهیم که خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.